شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
اصلا میخواستم خواهش کنم که مطابق معمول ابتدا به وضعیت سنجی امروز ایران بپردازیم، ولی در دنباله این بحث و اگر لازم شد به دنباله گفتگوی هفته گذشته، اون سوال اساسی که باقی مونده بود که چرا جنبش های خودجوش و آقا در تجربه ما در ایران بعد از وقوع منجر به شکست میشود و چگونه میشه اون ضعف ها چیست و چگونه میشه اون ضعف ها رو برطرف کرد. انشاءالله که در قسمت دوم گفتگوی امروز و اگر لازم شد در گفتگوهای آینده به این مسئله اساسی هم بپردازیم و راه حل های اون رو هم به بحث بگذاریم.
بسیار از فرنده شما در باب وضعیت کشور از دانشجویان شروع کنیم که همراه با روزنامه‌نگاران و کارگران در این فاصله موضوع بیشترین سرکوب ها بودند. عده از اونها رو آزاد کردند، از اونهایی که ساعت 6 صبحی رفته بودن به برابر دانشگاه امیرکبیر به خاطر یک اعتراض آرام. برابر اطلاعاتی که می آید، اینها اونهایی که آزاد شدند و اونهایی که آزاد نشدند شکنجه شدن، به ترتیبی که اون مقداری که انتشار پیدا کرده اینها رفتن به مجلس بعد از آزاد شدن و در اونجا به نمایندگان توضیح دادن از رفتارهایی که با اونها شده است. با اونها هم که در زندان هم نامه نوشتن که اون اعترافات زیر شکنجه از ما گرفته شده و فاقد اعتبار است. سوال از چی میخواستن از این اعتراف بگیرن؟ بیشتر سوال راجع به این انقلاب مخملی بوده. کاملترین اونها رو مردم ایران انجام دادن و معروف شد به انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد. و بالا رژیم چرا اینقدر وحشت داره از این جنبش آرامی که ممکن است به سقوط او بیانجامد؟ شما میگید این چرا؟ معلوم هر رژیمی وحشت داره، میترسه، نگرانه. هر رژیمی بله، اما نه رژیمی که از سوی مردم ترک شده و مغزور مردم است و میزان این مغزوریت چند بسیار بالاست. از اتفاق همین جز اطلاعاتی که دریافت شده، یکیش مربوط است به سنجش افکار در باب از جوانها در باب میزان محبوبیت آقای احمدی نژاد و معلوم شده به این که مطلق است محبوبیت ایشون. مهم چه که ندارد محبوبیت. نتیجه این که ممنوع شده انتشار این، با اینکه این مثلا رادیو جوان این سنجش انجام داده، انتشارش ممنوع شده و ولی خب دعش کرده. چون دعش کرده، ارز کنم که آقای احمدی نژاد یعنی من شده و نتیجه این جلبندی تغییراتی است که در حال انجام است از این رادیو تلویزیون ایران. در واقع حالا از اینجا اصطلاح وارد بشیم به بخش اطلاعات مربوط به این آقای احمدی نژاد و حکومت او. عرض کنم به شما یکی از اون اطلاعات مربوط است به اینکه دو دسته سر غلبه و سلطه در وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها جلاویزن در دوران رژیم، یک دسته دسته آقای احمدی نژاد است، یک دسته هم وزیر ایشون آقای صفار ارندی متکی به دستگاه آقای خامنه ای و عرض کنم به شما حسین شریعت مداری و این چیکا. عرض کنم به شما و طبیعتا هر دو دسته در سانسور مطبوعات اشتراک دارن. سر اینکه این مطبوعات دست کی باشه و رسانه ها دست کی باشه و برای کی تحقیق میکنه اختلاف از میشود که نتیجه این مثلا عمل کرد آقای احمدی نژاد در دو سالی که از عمر ریاست اون گذشته اجتماعی است که گویا 660 امام جمعه نقاط مختلف شهرهای مختلف کشور در تهران جمع شدند و آقای رفتن پیش آقای خامنه ای آن جمله مطالبی که آقای خامنه ای البته اینا برای انتشار نبوده ولی با اونها در میان گذاشته این بوده است که این آقای احمدی نژاد رو انتقاد نکنن، سر به سر این آقا نگذارن تا عمر این ریاست جمهوری این تمام بشه، دعا کنن که زودتر این عمر ریاست این جمهوری این آقا تمام بشه. حالا این حکایت داره از این که نارضایی از در دوران رژیم از این آقا گسترش یافته به طوری که آقای خامنه ای ناگزیر شده امام جمعه ها رو به ترتیبی ساکت نگه داره تا عرض کنم به شما عمر ریاست جمهوری این آقا به پایان برسد. علت نارضایی ها زیاده، از جمله اونها یکیشون مدیریت اقتضایی است. اقتضایی وقتی نه اقتضایی است. این هم از کشفیات مثلا ابتکارات و حکومت آقای احمدی نژاد و مشاور این آقاست. یعنی که میگویند در اقتصاد کوتاه مدت داریم و میان مدت داریم و دراز مدت داریم و اقتصاد باید برنامه گذاری بشود و زمانش سنجیده بشود، اینا اصلا باطله. سیاست های اقتصادی به اقتضای روز باید تنظیم بشود. حالا اگر عمل نکرد اون وقت اون که سیاست رو باید گذاشت کنن یا سیاست دیگه، این هم اسمش هست که به اصطلاح مدیریت اقتضایی. عرض کنم به شما اما این مدیریت اقتضایی در واقع همین عیبش که متاسفانه در ایران فراگیره. یکی از دلایلی که انقلاب سه بار این ملت انقلاب کرده و به نتیجه نرسونده همینه که تجربه رو کار رو به آخر نمیرسونه، وسط کار به مشکل که برخورد ول میکنه میگه این که خراب شد حالا اثر یه چیز دیگر شروع میکنه. این که شما میبینید در ظرف این دو سال این آقا حتی یک کار نداره که بگه من این کار رو این به این ترتیب آغاز کردم و به این ترتیب به نتیجه رسوندم. علت همین سیاست مدیریت اقتضایی است. یه چه روشی رو در توش میگیره حالا به مشکل برخورد عرض کنم به شما به قول خودتون به شکست انجامید دل میکنه یکی دیگه، نتیجه یک مشت کارهای نیمه تمام ziyanı mesela ziyanı mali ve cihat-ı roşt ayende ne ara bak canlıyı da kardeşi. Valla her miktar ki rejimi tekeş bizdir, dişler başı enzim ve zilyat-ı ekbizayı dişler de kalmıyor bana. Valla karşı İran'a mıysa on Rusya'ya gören eskaliyeni de bilinin ve on mesela raftarha der dövranı Mauro der Çin der nezer digirin ürünü ki umumiyet tarı. Evet, bahsedileri de bu tersi ki askerden de nizan-ı zor der kelle. Her şey zor düşler onun yarışı müdüriyeti ekrizayı rüzgarı ter.
Evet.
Top, yeni alayın ağaç. Az vakti ki آمده یک شب یک سر کارش تخریب بود. اول تخریب مدیریت کرده. به کلی از دین بود. بعد اون سازمان برنامه رو منحل کرده. خب بالاخره 60 سال یه تجربه و یه چیزا بود دیگه. اسم که اصلا نیست. حالا افتاده به جمع وزارت نفت که اون آقای محصولی رو مخصص رو تحمیل کنه. از در اقتصاد خواهیم دید که از جمله مدیریت اقتصادی که این طرحهای زود بازده اونجا خواهیم دید به چه ترتیبی یکی از عوامل سبب وضعیت بس ناهنجار اقتصاد کشور است. و بالاخره به همون مقدار که این آقا در کار برمیماند و بیکفایتی، فساد، زورگویی بیشتر میشود و مردم ناراضی تر میشوند نیازشون به توسل بگیم نه به توسل به ابزار کردن دین بیشتر میشود. حالا اخیراً جدیداً دو تا از وزرای این آقا گفتن که آیه 86 سوره هود در باب این که خداوند در اون آیه می‌فرماید اون چه خدا برای شما باقی می‌گذارد خیر است برای شما. حالا شما اگر به این عمل کردید خود سود می‌برید، اگر هم نکردید زیان می‌برید و پیامبر حفیظ شما نیست، پاسدار دائمی شما نیست. و این روشن آیه مراد قرآن است. این قرآن در میان شما بهش عمل کردید در رستگار می شوید. نکردید بلا میاد درتون، یعنی خودتون به دست خودتون بلا میارید، گرفتار زور میشید. و اگر شدید دنبال توسل به پیامبر اینها نچرخید بلند که در پیامبر پاسدار شما نیست. آیه خیلی سریع روشن. ولی این رو نزد شیعه گفتن مراد از این بقیت الله حضرت ولی عصر است. حالا این دو وزیر این آقا کشف کردن به اینکه نه، مراد این آقای احمدی نژاد است. حالا به سلامتی دیگه رقیب امام زمان هم شد. حالا ببینیم از وقتی که این آقا رو میخواستن رئیس جمهور بکنن تا امروز یه فهرستی همینجوری از مراجعه به ولی عصر بابت این آقا. اول گفتن که خواب دیدن امام زمان رو گریه میکرده برای احمدی نژاد که چه ظلمها به این داره میشه در جریان انتخابات ریاست جمهوری. البته بعد آقای خزعلی خواب دید که امام زمان فرموده است که باید این احمدی نژاد رئیس جمهور بشه. بعد آقای مصباح فرمایش فرمودن که این آقا مورد تایید امام زمان است. بعد خود این آقا رفت سازمان ملل گفت در اونجا وقتی من وارد می شدم به جلسه از اون همراهان یکی گفت که شما در نور بودید. وقتی هم اونجا داشتم صحبت میکردم این رؤسای دولت ها حتی پلک هم نمیزدن. چنان این جذبه اینا رو گرفته بود. بعد این آقا در کنفرانس اسلامی رفت. باید برگشت به اون وزیر علوم آموزش عالی ایشون آقای زاهدی.
بله.
گفت به این که اونجا چنان سهم و جذبه ای داشت این آقای احمدی نژاد که رؤسای دولت که اونجا بودن جذب ایشان شدن. در وقتی هم که آقای پادشاه عربستان وارد شد به صورت بی اختیار به طرف ایشون رفتن. جوری این رو وارد جلسه کرد انداخت رو وارد جلسه کرد مثل این که در واقع رئیس جلسه ایشون هست. این هم فرمایشات اون آقا. بعد آقای نشکینی که تازه از دنیا رفته
بله
که این نمایندگان مجلس همه به تایید امام زمان رسیدن. بعد خود این آقای احمدی نژاد روزای اول حکومتش که تشکیل شده بود صحبت از این بود که بودجه دارن تصویب میکنن برای جاده و هتل سازی برای تشریف فرمایی امام زمان. بعد هم داستان میثاق با وزرا و انداختن اون در چاه مسجد جمکران و بعد باز دوباره روایت این که در قم کسانی زمامدار می شوند و بر سر ماجرای هسته‌ای درگیر می شوند و شهید می دهند و بعدش امام زمان ظهور می کنه. بعد اون داست ماجرای سید خراسانی که تعبیر شد به آقای خامنه‌ای که سرداری داره، اون سردار هم گفتن این آقای احمدی نژاد است و عرض کنم به شما که بعد که امام زمان میاد میشه سردار ایشون و حالا که شده بر خود شده بقیت الله. البته سرا قیاس اگر بکنیم با ماجرای اسکندر میشه قیاس سوری، اما از یه جهت دیگری میشود که این قیاس واقعی باشه. اونم ماجرا از این قرار است که اون اسکندر وقتی از مقدونیه را افتاد به مصر که رسید کاهنان رو باید برام داشت که در اون جمع بشوند و چیز کنند و ایشون رو پسر جوپیتر بخوانند. به همدان که رسید سل جوپیتر یکی از اون مشاورانش مثلا که روش به این آقا باز بود گفت که پسر چیز فیلیپ مقدونی بودی. بعد به مصر رسیدی شدی پسر جوپیتر. همدان رسیدی جوپیتر خدای نکرده به هم برسی تحجیب شدی. بله. حالا این آقا از این که امام زمان براش گرده کرده شروع می شود تا حالا می شود بقیت الله. جز این که اون سردار بود و فاتح، این آقا جز ویرانگری کاری ازش بر نیامده. چرا اینطوره؟ چه قدرت چه احتیاجی داره به این ابزار کردن دین و اینجور توجیهات؟ به صورت نیازش روشنه. چون اگر کفایت داشت و کار میکرد و ویرانسازی نمیکرد اقبال عمومی و با اون بود و نیازی هم نداشت به اینکه از جای دیگری مشروعیت برای خودش درست کنه. وقتی نه این کارها رو نمی کنه و مقبولیت پیدا میکنه، نیاز پیدا میکنه، برای اینکه اولا باید مردم رو در یک به اصطلاح دنیای خیال و مجازی ببرن و نگه بدارن که این ذرائع رو نمیدن دنیای مادی رو اعتنا نکنید. یک چیزایی پس این پرده هست، پس این ظاهر یه باطنی هست، در اون باطن این آقای مراکب داره است. نیاز از اینجاست. حالا این آقای که حالا کارش به اینجا رسیده با وزراش دعوا داره. اون وزیر نفت که مایه دعوا بود با مجلس، یعنی هر وقت میخواست مجلس رو سلا دعواشو میشد، میگه من این وزیر عز وزیر نفت عز میکنم. حالا هم عز کرد، وزیر صنایع هم عز کرد و وزیر نفت رو هم عز کرد. یه مقدار انتشار پیدا کرده در باب چرا عز کرده. اون مقدار که در مجلس گفته شده علت عز این است که این آقا میخواسته این آقای محصولی رو که یه میلیاردر بود، پاسدار میلیاردر جزو مشاوران نزدیکیشونه،
اول قرار بود وزیر بشه،
بله قرار بود وزیر نفتشون نشد، آقای احمدی نژاد افساد داشته این آقای وزیری خامنه او رو بکنه قایم مقام. او هم دیگه باید نمیرفته، یه مدیر هم کلی هم برای جای دیگه میخواسته، اونم زیر بار نرفته. اون وزیر صنایع هم میگفت تو صنایع رو همه رو بکنید یک پارچه و یه مشاور جوان داره این آقا، او رو هم بکنید رئیس اونجا. او هم زیر بار نمیرفته، نتیجه این دوتا عوض شده، این مقدار منتشر شده. اونی که منتشر نشده این است که این کشمکش با مجلس وارد یه مرحله جدیدی شده. در این مرحله این مجلس که ضعیف شده، برای اینکه چند ماه دیگه انتخاباته و اونه از ترس اینکه رد صلاحیت بشوند توسط آقای جنتی، این یه جهت نمی کنم با این آقای احمدی نژاد گلاویز بشوند. این آقا هم از فرصت استفاده کرده و این دوتا وزیر رو تغییر داده. شما میگید که پس این آقای رهبری مثلا چه کار است؟ این آقای رهبر هم این وسط به اصطلاح کاره چندانی نیست، به این معنا که در اون چه مربوط به این امور میشود این خود کرده رو میگن تدبیر نیست. این خود کرده و اگر بخواد که بگید که عمل کنید در ضد این، خب این باید همون طور که یه دفعه هم توضیح دادیم این منطقه رو باید تا آخر رفت. این عمل کردن در ضد او بالاخره کار میرسونه به سلب اختیار از خود آقای رهبر. پس همینه که گفته دعا کرد بکنید که این زودتر تمام بشه و این آقا به اصطلاح بلکه بتونه بعدش فکری بکنه. اما در باب حالا این حکومت با این وضعیت که عرض شد تصدی میکند، یعنی به اتفاق آقای لاریجانی، مسئله اتم رو. در باب مسئله اتمی عرض کنم به شما اینکه آقای بوش گفته است اینکه خود ایران میگوید که مشغول ساختن بمب اتمی است. خبرگزاری فرانسه میگوید که از کاخ سفید پشتیده است. دلیل آقای بوش چیه که چه مدرک بر کدام مدرک میگوید که این آقای ایران خود میگوید مشغول بمب اتمی است؟ کاخ سفید جواب داده مدرک این که این رژیم هم به قطعنامه شورای امنیت نداده است. اگر قصد بمب اتمی نداشت با توجه به پیشنهادهایی که دریافت کرده بود، کاملا به سود ایران بود که عرض کنم به شما قطعنامه اصلا کار به قطعنامه نکشد، بعد از این هم کشید قطعنامه را اجرا کنه. معلوم میشه که دستگاه اطلاعاتی امریکا میزان کار نمی کنه، ولی خب می گفت آقای احمدی نژاد خودش فرمودن که انا هم شریک، ما می خواهیم جزء باشگاهی بشویم که 8 عضو دارد، ما بشیم عضو 9 بشیم. اما در این فاصله یک نشریه آلمانی به اسم فوکوس می گوید که آقای علی لاریجانی به اون در مصاحبه با او گفته است که ایران ممکن است تحریق غنیسازی را بپذیرد. بقیه معلوم شد ممکن است بپذیرد یا اصلا نمی پذیرد، در حال اون موضوع دوگانه ایش که در اون رژیم هست و این آقا هم بسته به این بازی میکنه، گاهی روی دنده ممکن است به پذیرت، گاهی هم روی دنده نمیپذیرت در نوستان است از اون بگیم. بنابرای اطلاعی که از داخل دادن میگوین یک هیئت روسی به تهران رفته و در اونجا گفته که اونجا پشه، شرایط بزیان ایران است و ما آمدیم که شما موافقت کنید که ما به شورای امنیت اطلاع بدیم که شما قدنام شورای امنیت رو میخذید. نه هم گفتن نه، ما مذاکره رو حاضرین بکنیم، قبل از مذاکره همچه پذیرشی رو قبول نداریم، نمیپذیریم. نتیجه اونها هم رفتن و روسا که گفتم یک سال به عقب تاخیر افتاد، ناشی از این پاسخش که این ایران داده به روسیه. به هر حال این نیروگاه اتمی گفتم یک سال دیگه خواهیم داد. قطعنامه سوم هم برای اعضای شورای امنیت فرستاده شده به ترتیبی که در ماه سپتامبر بتوانند بگذارند به رأی. یک خبر دیگه لوموند انتشار داده و اون حاکی از این است که اورانیوم در حال گران شدن است. میگه قیمت اورانیوم از پوندی 10 دلار الان رسیده به 150 دلار. نتیجه مثلا برق اتمی هم گران تمام میشود. یک اطلاع دیگه داد لوموند داده که در این مرکز مطالعات و تحقیقات علمی فرانسه یک انرژی جدید رو آزمایش کردن که این انرژی عرض کنم به شما به کار خودروها و کارخانه ها میاد و به اصطلاح میتوانند انرژی جانشین باشه. و در این میان روزنامه لیبراسیون از قول یک محققی که کارش تحقیق در باب همین نیروگاه‌های اتمی است نوشته بسیار جالبی رو انتشار داده که توجه به اون برای ایرانی ها بسیار بسیار با اهمیته. برای اینکه در این گزارش مثلا در این نوشته اطلاعاتی رو در اختیار میگذارد که هر ایرانی از این اختیارات از این اطلاعات مطلع بشود در میابد که این رژیم تا کجا داره به این کشور خیانت میکنه با این بحران اتمی که ساخته و این هستومیس کشور رو به بازی به زیرا مثل قمار گذاشته به قمار. اون میگوید اما در این امر که میگویند تولید انرژی اتمی برق اتمی تمیزه، یعنی گاز کربنی تولید نمی کنه، دروغه. کمتر تولید میکنه، بسیار کمتر. میگه بینه برای هر کیلووات ساعت 6 تا 30 گرم گاز کربنی تولید میکنه. لحاظ این که اصطلاح حمل و نقل رو عرض کنم به شما، خود اون نیروگاه اتمی و چیزا حالی که در زغال 400 گرمه در هر کیلووات ساعت، در گاز 200. پس از این جهت میگوید که روجهان با برق اتمی است، اما این تنها امتیازشه که در این امتیاز تازه به پای انرژی هایی که تجدید پذیرن مثل انرژی از باد میگیرن یا انرژی از آب میگیرن یا از انرژی از گرمای زمین میگیرن، این از این نوع انرژی ها نه ناپاکتره، اونا هنوز از این جهت از همه پاکتره. حالا میگه که مردم دنیا نمیدونن که چقدر از چی از چه کجا به اصطلاح انرژی که در دنیا نصب تولید و مصرف میشه از کدام منابع. همه پی میگه از بس که میگن نیروگاه اتمی نیروگاه اتمی بسیار فکر میکنن که مثلا بخش مهمی از برق دنیا رو این نیروگاه اتمی میده و چنین نیست. آمار داده میگوید که از اون چه برقی که از گاز و نفت حاصل می شود به اون مقایسه کنیم، اون چه از نیروگاه اتمی به دست میاد، از برقی که از نیروگاه اتمی به دست میاد 12.8%، و اون چه که از عرض کنم به شما نه اون چی که از اتم به دست میاد 6.5%، اونی که از تجدید پذیر به اصطلاح به دست میاد یعنی برق قابل تجدیده، انرژی که قابل تجدیده 12.8%، یعنی از اون انرژی هنوز تو این دنیا 2 برابر انرژی که از اتم به دست میاد به دست میاد در مقایسه با نفت و گاز. اما به تنهایی که بگیریم 18.2% انرژی دنیا رو مصرفی دنیا رو همین تجدید پذیرها میدن، 15.7%ش رو اتم میده. از موضوع شما کنم پس به از لحاظ میزان هنوز این تجدید پذیرها که در کشور بیچاره ما اصلا مورد توجه نیست رقم بیشتری رو میده و با برنامه هایی که اروپایی ها تصویب کردن برای 20 سال آینده این میزان تجدید پذیرها افزایش پیدا خواهد کرد و میزان انرژی از اتم کاهش پیدا خواهد کرد. آژانس انرژی بین‌المللی انرژی برابر محاسباتی که انجام داده میگه این نیروگاه ها 3 خطر قطعی دارن نیروگاه اتمی. یکی خطر سانحه و حادثه.
بله.
در کشور ما که ظاهرا از هر جای دیگه دنیا بیشتره، خصوص در اون منطقه بوشهر خلیج فارس مطالب و هم از نظر نظامی در خطر است، هم از نظر به اصطلاح زمین درزه و این حرفا. برای در ژاپن زمین درزه با اینکه مطابق محاسبات انجام گرفته بود اون نیروگاه رو به مرحالی انداختی تعطیل شده فعلا.
بله.
عرض کنم پس یکی از این جهت. دو از جهت زباله. میگوید این زباله ها اونهایی که رادیواکتیوشون کمه اونها در سطح زمین، اونهایی که زیاده در عمق زمین حالا در استخرهای آبی یا در بسیاران محفظه های بتونی نگهداری میکنن. منطقه ها اینا هیچ تجربه نداره که تا از حالا تا 3-4 سال دیگه در زمین چه غیر انفعالاتی بشود و اینها به صورت از ماها بیان بیرون یا نیان بیرون. این از جهت زباله. سوم از جهت انتشار که میگوید به این که اگر کشوری بتوانه عرض کنم به شما این اورانیوم را غنی بکند اون کشور میتونه بمب اتم هم بسازه، یا اگر بتونه از سوخت اتمی پلوتونیوم به دست بیاره باز میتونه بمب اتمی به دست بیاره. بنابراین کافیست که اون این پلوتونیوم رو با این مواد منفجره عادی مخلوط کنه و از این اون بمب کثیف که نمی معروف به بمب کثیف بسازه و اگر دست این تروریست ها سازمان های تروریستی بیفته برای خطرهای بزرگ میتوانه برای انسان ها جامعه ها ایجاد بکنه و بالاخره در به این نتیجه میرسد که این نیروگاه های اتمی انرژی آینده نیستند. نه بنا به دلیل اون سه خطری که دارند و به لحاظ اینکه یورانیوم گران می شود و از موضوع شما این نکات، بلکه به این جهت از دید این نویسنده که بخواهند اگر نفت این چیز هم که تمام بشه برن روی نیروگاه های اتمی، میزان تعداد لازم نیروگاه اتمی خیلی زیاد می شود در اینکه بتونه کل برق و گاز برق لازم رو تهیه کنه. خب که دیدیم واقعا خیلی زیاد لازمه، در شرط کمی الان از اتم. خب حالا این نیروگاه ها که زیاد شدن با توجه به منابع اورانیوم تا وقتی که این سه خطر وجود دارن، این سه تا خطر رو هم به همون نسبت چی میکنن؟ بزرگ میکنن. پس بهتر این است که انسان امروز قبل از این که دیر بشود به فکر این باشه که هم در مصرف انرژی صرف جویی کند و هم ارز کنم به شما منابع استفاده رو دنبال این انرژی تجدید پذیر.
در حالی که آقای منصد تلویزیون جمهوری اسلامی دائم تبلیغ این میکند که کشورهای مختلف دارن و تولید یا ساختمان نیروگاه های جدید می افزاین.
حالا حتی هم چین که در همین مقاله بود، حالا من دیدم بخوام تفصیل بدهم وقت برای در چیزهای اطلاعات دیگه نمیمونه. اون میگوید که همین چین میگوید در ظرف 20 سال آینده میخواد 40 تا نیروگاه اتمی ایجاد کنه، در برابرش 700 تا نیروگاه زغال سنگ. تازه وضع چی میره با اون جمعیت عظیم؟ تازه در اونجا هم همین بحث ها شروع شده. عرض کنم که خب یه دستگاه دروغ‌ساز نیست دیگه، اون که اصلا میگه 50 سال ما هر چی داریم مثلا در فرق سیاه هم باشیم الا اینکه انرژی اتمی رو درست کنیم نیاز به این آقای احمدی نژاد از فرمایشات که قرار جمع بشه در هیئت جمع کنه انتشار بده، یکیش این فرمایش هست. فرض کنم به شما اما روزنامه واشنگتن پست هم یک مقاله درازی نوشته که جلساتی در کاخ سفید تشکیل می شود و در اونجا این ناکامی دیپلماسی در رابطه با ایران سر باز کرده به جنگ با ایران و آقای دیشنی کماکان طرفدار این است که باید به ایران حمله بشود. و اما در باب عراق دو تا نظره. یه نظر میگه که سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که مذاکرات کریم شکست شدن، ولی داخل ایران به ما گفتن و اون استراتفور هم بر این نظر است که نه، این ایران مسلم است در همکاری با امریکا در عراق و سفر مالکی به ایران و ترکیه و سوریه هم نشکر رفته برده. اینها برای علامت اینه که این گفتگوها به تصمیم رسیده و خود اینکه کمیسیون سوم هم تشکیل شده دلالت بر این میکنه که توافق سیاسی به عمل آمده. با این حال در همین فاصله یک اطلاع از قول فرماندهان امریکایی در عراق که میگوید 3/4 کشته ها در ماه که گذشته در عراق نتیجه توسط گروه هایی که از ایران اسلحه و امکانات میگیرن. خب حالا فرض کنیم امریکا بخواد به ایران حمله کنه، توان نظامی برای حمله زمینی دارد؟ این رو در امریکا مثلا یک معاون مشاور آقای بوش جنرالیست، الان اسمش من یادم نیست، و میگوید به اینکه باید قانون نظام و وظیفه دوباره به اجرا گذاشته بشه و تا ما بتوانیم کمبود نفرات خود رو جبران کنیم. یعنی معناش اینه که داوطلب برای خدمت نظامی نیست، از اینکه حمله در زمین برای امریکا مردم نیست مگر به همون حمله هوایی اتفاق کنه. اما تنها ایران نیست، بنابر اون نظری که میگوید که نه بنابر توافقه، در سوریه هم بنابر توافقه با امریکا است در مورد عراق، بلاحظ اینکه خود سوریه مورد یک رشته حمله هاست از داخل عراق به سوریه، یعنی اون گروه های مسلح میرن در داخل سوریه عملیات نظامی انجام میدن. یه جلسه هم در سطح وزرای کشور در سوریه برقرار شده بود برای همین امنیت در عراق. از جمله دلایلی که میاد در اینکه بگوید که این توافقی انجام گرفته، یکی اطلاعی است که مجله آفریقای جوان میدهد و اون این است که امریکایی‌ها پیشنهاد کردن به ایران که این گروه رجوی رو تبعید کنن به مراکش، یعنی افراد شو از عراق ببرن همه رو به مراکش، ایران هم موافقت کرده. خود این مجله میگوید که ولی در امریکا عده‌ای هستن در مقامات امریکایی که میبینن که از این گروه میتونن دستی به عنوان وسیله برای فشار به ایران استفاده کنند، از جمله از آقای علی جعفرزاده که من نمیدونم کیست نام میبرد که این در امریکا دائم در فاکس نیوز مصاحبه دارد و کارش این است که زمینه درست کنه برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران، به خصوص نطنز. و طرح آقای دیکشنی هم که در همین کنفرانس هایی که گفتم یه جلساتی دارن که در پنج اوت بوده، او این است که امریکا به اردوگاه های تعلیماتی که سپاه قدس ایجاد کرده برای تعلیم دادن به گروه های مسلح عراقی، اینها رو به اینها حمله کنه و بالاخره میرسیم به قسمت آخر این بررسی وضعیت، به وضعیت اقتصاد ایران است. از جمله با فرمایشات آقای احمدی نژاد که میماند به حرف آقای شاه سابق، اون این است که گفته که ما هر چی پول نفت دستمون بیاد خرج میکنیم. این شاه سابق هم بعد از اینکه هرچه پول نفت دستش آمد خرج کرد، مصاحبه کرد اون زمان همین روزنامه های کیهان اطلاعات، در اونجا بود که ما دیگر پول های نفت را آتش نمی زنیم. یعنی عقلش رسید که اینکه دیگه خرابکاری بیش از حد کرده، بهتره که دست برداره. ولی حالا این آقا نخیر، این گفته ما هرچه پول نفت دستمون بیاد خرج میکنیم. اون بحثی که ما کردیم، یعنی اطلاعی که با شما در دفعه پیش موضوع بحث قرار دادیم در باب فروش گاز با تخفیف هند، موجب یک اعتراض هایی در داخل کشور شده، هم در مجلس مافیاهای نظامی مالی هم در بیرون مجلس، که اولا گازی که باید تزریق بشود به چاه ها که اینو از دون نره برابه نفتی ما، چرا فروخته بشود و چرا به با تخفیف یک سوم. هر کنون به شما اما مسئله دیگه مسئله بنزین است که مشکلش حل نشد. حالا میگن که بنزین آزاد رو میخوام به 600 تومن بفروشن، حالی که از عمان وارد میشه و قاچاق 400 تومن. عرض کنم به شما یک اطلاعی رو دویچه وله رادیو آلمان داده، حاکی از این که این تحریم های اقتصادی ایران رو باز می‌دارد از اجرای طرح‌های اقتصادی بزرگ، از جمله این پالایشگاه هایی که میخواد بسازه و همینجور نیمه تمام موندن، مثل پالایشگاه بزرگ نیروگاه اتمی بوشه شده، یه پالایشگاه در بندر عباس، یکی هم در اصفهان و همینجور مونده. نتیجه اینه که باید بنزین وارد کنند. حالا قرار باز یه بودجه ببرن به مجلس، 1.5 میلیارد بودجه بگیرن برای واردات بنزین. عرض کنم که در همین 4 ماه اول سال هم چون به پول نفت دستشون آمده خرج کردن، 14.5 میلیارد واردات داشته ایران و 4.4 میلیارد صادرات، یعنی 10 میلیارد کسر بودجه، کسر بازرگانی خارجی. حساب ذخیره ارزی هم چون فرمودن که هرچه پول دیگه میاد از اون میرود، به قول یکی از اون اقتصاددانهایی که نامه نوشته بودن ابراز نگرانی کرده بودن به این آقا، دیگه از دون رفت حساب ذخیره ارزی هم به سرنوشت همون سازمان برنامه گرفتار شده. ها اونجا در اول کار گفتم که به این آقا برابر مدیریت اقتضایی طرح‌های اقتصادی زود بازده گذشته به اجرا. اون اقتصاد رو هم بهش گفتن آقا همچه طرح‌های در علم اقتصاد نیست، آقا اگر نیه همچه طرح‌های شدنی بود و مفید بود و فایده داشت، این همه جامعه ها هستن تو دنیا یه جایی رو امتحان کرده بود، نه اینکه نکردن، خود کردن دیدن فایده نداره رها کردن. و طرح زودبازی یعنی چی؟ طرح زمان میخواد، سرمایه میخواد، فن میخواد، مدیریت میخواد، بازار میخواد، همه اینها محتاج زمانمندیست. حالا برحال اون طرح گفتن 430 هزار میلیارد ریال هزینه برمیداره که بنابر برآورد معادل است با 3 برابر بودجه عمرانی کشور. حالا فرض کنیم که میخواد که همچه طرحهای هم به اجرا بگذاره، از کجا پولش میاره، چجوری اجرا میکنه، پولا اگر رفت چه میشود، تورمی که ایجاد میکنه چه میشود، اینا یک رشته سوالایی است که البته مدیریت اقتضایی پاسخی برای اونها ندارد. اکونومیست لندن هم به اصطلاح برآورد کرده، میگوید که رشد اقتصادی ایران تا از حالا تا سال 1390 همچنان رو به کاهش خواهد بود، یعنی در سال جاری 4.3، در سال 87 4، در سال 88 3.7، در سال 89 3.5 و در سال 1390 2.4% خواهد شد. با این وضعیتی که تو این اطلاعاتی که هست شد، این در واقع کشور در حال از دست رفتن است. این جمله هم آقای علی نقی خاموشی است که رئیس سابق اتاق بازرگانی بوده، در اون جلسه بوده در اون اتاق، اون خطاب به جانشین خود گفته آقا باید با صراحت با این دولت حرف بزنید، وضعیت خراب است، کشور داره از دست میره، تعارف و مصلحت سنجی رو کنار بگذارید، حقیقت رو بگویید. خودم خود اینا معلوم شد خودتونم میدونن که مصلحتی که جانشین حقیقت می شود جز دروغ مصلحت نیست. این که در وقت لزوم لازم دارن میگن که باید مصلحت گذاشت کنار و حقیقت رو گفت. این در مثلا با خیلی اقتصاد وضعیت کشور است از اون هفته تا این هفته.